بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. بس درباره این بود که آیا میشه ثابت کرد که رد مال مالک به مالک واجب باشد، وجوب رد مال الی مالک. اون چه که ما دلیل داریم اینه که تصرف در مال مردم حرامه. آیا از حرمت تصرف وجوب رد استفاده می شود یا خیر؟ ابتدا این کلام مرحوم کمپانی را نقل بکنم که قبلا هری روز دو سه تا عبارتشو نقل کردم. مرحوم اصفهانی تو این حاشیه مکاسب جلد یک صفحه 345 فرموده که ان قلت یمکن ایجاب و تخلیت به معنا تمکین المالک من ملکهی به وجه آخر، میشه ما یه جوری ثابت بکنیم که رد مال الالمالک واجبه. اینجوری بگیم، بگوییم حبس مال مردم یعنی همون امساک و منع مالک از مال خودش، این حرامه. این حبس المال على مالکهی و منع المالک عن ملکهی فعل له مساس به مال المسلم. منع مالک ارتباط داره با مال مسلمان و حدیث هم میگوید که منع مالک از مال خودش حرام است. وقتی که منع مالک حرامه، نقیزش واجبه. نقیزش میشود عدم منع مالک. منع مالک حرامه، فیجب نقیزه و هو عدم منع المالک عن ملکه. عدم منع یعنی وجوب رد. این رو ایشون ابتداعا فرموده به عنوان این قلت، بعد در جواب این قلت می فرماید که لیس قلت منع المالک من ملکهی لیس من الافعال المشمولت لقولهی لا یحل مالو لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه. مقصود کمپانی اینه که ما چیزی رو میتونیم بگوییم حرام است که دو فرد داشته باشه. اگر یه فرد انتی به نفس و یک فرد لا انتی به نفس داشته باشه، اینجور چیزی رو میتونیم از این حدیث استفاده کنیم که اگر بدون تیب نفس بود حرام است. و پس هر چیزی که لهو فردان، فردون انتی به نفس و فردون لا انتی به نفس، اینجور چیزی رو میشود گفت وقتی بدون تی به نفس حرامه، وقتی با تی به نفس حلاله. و در ما نحن فیه بحث درباره منع المالک عن ماله هست. منع المالک عن ماله همیشه لا انتی به نفس دیگه، دو فرد تی به نفس و عدم تی به نفس نداره که. مزاحمت همیشه وقتی مزاحمته که لا انتی به نفس باشه، دیگه دو فرد حلال و حرام نداره. وقتی دو فرد حلال و حرام نداشت، پس این حدیث اصلا شامل منع المالک عن مالهی نمی شود. وقتی شامل این نشد، پس منع المالک عن ماله حرام نیست. وقتی منع المالک عن ماله حرام نیست، نقیزش هم واجب نیست. پس دیگه ثابت نمی شود که رد واجب باشه. این کلام کمپانی. بله، این مرحوم اصفهانی میدونید که تو فلسفه خیلی قوی بوده و آیت الله بهجت شاگرد ایشون بوده و فلسفه رو خدمت ایشون خونده و همینطور علامه طباطبایی رضوان الله علیه شاگردیشون بوده. آیت الله خویی هم شاگردیشون بوده، ولی آیت خویی خب فلسفه درسشون نرفته. خود کمپانی هم شاگرد مرحوم ملا حسین قلی همدانی شاگرد مثلا مرحوم بهاری شاگرد اینا بوده. فلسفه خب این کلام کمپانی. امام خمینی به این کلام کمپانی اشکال کرده. اشکالی که امام کرده اینه، امام اومده فرموده که از این حدیث لا یحل مال امرئ مسلم، از این حدیث ما اینو میفهمیم که لازم نیست یه چیزی دو فرد داشته باشه تا مشمول حدیث قرار بگیره. این حدیث داره اینو میگوید، میگه هر چیزی که انتی به نفس مالک نبود حرام است، سبا اون کان لهو فردان او لم یکن لهو الا فردون واحد. هر چیزی که انتی به نفس نباشد، امساک و مزاحمت مالک انتی به نفس مالک نیست. درسته که دو تا فرد نداره، اما لازمم نیست دو فرد داشته باشه. این حدیث میگوید که هر چیزی که انتی به نفس مالک نیست میشه حرام، بنابراین استدلال درسته. خونه بس این نه این که هر چیزی که انتی به نفس نباشد سالبه محصل است، سالبه با انتفاع موضوع هم جو در میاد. یعنی هر چیزی که انتی به نفس نبود یه مرتبه به خاطر اینکه اصلا وجود نداره. ممکن اینجور نه نه خونه بینه درسته که گفته لایه لو مال امره، اما مراد که مال مسلمان نیست، یا مراد تصرفه یا مراد امساکه، یا یعنی به هر حال یه چیزی باید مقدر بگیرید. لایه لو مثلا خوردنش، لایه لو تصرفش، نه مثلا میشه بگه اگر یک چیزی فقط یه فرد داره اون فردم فردیه که انتی به نفسه، یا یه چیزی فقط یه فرد داره اونم لا انتی به نفس. مثلا بگه تعارف کردن، تعارف کردن همیشه یه فرد داره اونم انتی به نفس. مثلا مزاحمت همیشه یه فرد داره اونم لا انتی به نفس. مزاحمت وقتی مزاحمته که لا انتیب باشه دیگه، دو فرد نداره دیگه، مزاحمت انتیب و لا انتیب نداریم. این فرمایش امام. من تصور میکنم که اشکال امام به مرحوم کمپانی اینم وارد نیست. خب نه، حالا مثلا مساهمت دو تا سنف هم نداره. خب بله بله، حالا شما اگه خب اون بله، اما مثلا اگر شما بگوید که مساهمت، چرا نه تو عبارت امام مساهمت هست. خب گرچه میتونید بفرمایید که حدیث حکم را رو مزاحمت نبرده، روی تصرف برده، اما به هر حال امام چون تصرف گفته حرفش بله بله همون میشه. بله فکر میکنم اشکال امام وارد نباشه به خاطر این که این حدیث داره یک غایتی را ذکر میکنه، بینه قایت می آورد برای لایحلو. می فرماید که لایحلو مال امرئ مسلم الا میشه قایت لایحلو. اگر که تو حدیث قایت نداشتیم فرمایش امام درست بود. ما گفتیم مثلا یه چیزی باید همین واجب باشه یا یه چیزی حرام باشه ولو یه فرد باشه کافیست، اما وقتی غایت ذکر میکنند معنای غایت اینه که ما قبل الغایه یه حکم دارد، ما بعد الغایه حکم دیگری داره. اگر ما بعد الغایه حکم دیگری دارد قهرن میشه دو فرد، مثلا نمیشه یک فرد باشه. یک فرد با یه شرایطی تا قبل الغایته، اون فرد با شرایط دیگر از بعد الغایه میشه دو تا فرد. بنابراین کلام کمپانی درسته که این حدیث فقط جایی را میگوید و چیزی داخل در این حدیثه که دو فرد داشته باشه، یه فردش قبل الغایه باشه یه فردش بعد الغایه، و مزاحمت دو تا فرد نمیتونه داشته باشه. مزاحمت تو خودش خابیده که تیب نفس مالک نیست. میرسم اینو حالا تو اشکال بعدی میرسم، اینو بس میکنم. این تا اینجا عرض کردم که چهار تا اشکالی که امام رضوان الله علیه به مرحوم کمپانی گرفته هیچ کدام وارد نیست. حالا یه اشکالی هم به آقای آخوند گرفته که بعد اینو خواهم گفت، اما نتیجه این حرفا این نیست که کلام کمپانی صحیح باشه، اینم نتیجهش نمیشه ها، به خاطر اینکه مرحوم کمپانی میخواد بفرماید که وقتی مزاحمت و عدم تمکین، یعنی اینکه مال رو در اختیار مالک قرار نمیدهیم، وقتی اینها حرامند پس نقیزشون واجبه. بنابراین ترک مزاحمت واجب است و ترک مزاحمت عین وجوب رد است. این کلام ثابت نمیشه. علت این که ثابت نمی شود اینه که اولا نهی از شیء موجب امر به ضد نمی باشد، همونجوری که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، نهی از شیء هم موجب امر به ضد نیست. نه ضد عام به معنی ترک، نه ضد عام به معنی ترک، چون اینجا بس نقیزه. این اولا. ثانیاً اگر این حرف درست باشه که نهی از شیء موجب امر به ضد باشد، فرض کنید این درست باشه، وجوبی که ثابت می شود وجوب عقلی است و بحث ما سر وجوب شرعیه. و ثالثاً حد اکثر فرمایش کمپانی، حد اکثرش این میشه که ترک امساک واجب است، ترک مزاحمت واجب است، اما از کجا ثابت میشه که رد واجب باشه؟ قبلا من این عرض میکردم که اون چه که ما میتونیم ثابت بکنیم فقط اینه ها، که اگر مالک گفت مال من رو پس بده، باید بگیم که من مانع نیستم، میتونی بیای مالت رو ببری، همینقدر ثابت میشه. اما این که مشتری واجب مالو ببره بده به مالک، اینه نمیشه اثبات کرد. اگر عرف اینجوری بگه امساک کردن حرامه یعنی دادن واجبه، اگه عرف اینو بگوید بله میپذیرم و الا نه. خواهم ببینید عبارتیشون، فیجب نقیزه، نقیزی که واجب اینه، و هو و عدم منع المالک ان ملکهی، عدم منع مالک ان ملکه، این واجبه، اما به چه دلیل رد واجبه؟ بله چرا؟ ببینید کمپانی میخواد با پایین که بگوید که تخلیه به معنی تمکین است، پس باید ببره رد کنه. اینم میخواد ثابت کنه دا. که رد واجب. بله نخیر، دم خون خودشو، نه دم خون مالک. این که رد نیست، یعنی اصلا تو رد. دیروز بود گمانم یا پریروز یکی از آقایون همین تو راه که من میرفتم یه اشکالی کرد. ببینید رد، تو معنای رد اینه که قبض و اقبازن باشه، یعنی آقای مشتری اقباز بدهد به مالک و مالک قبض بکنه، اینو میگن رد. اما اونی که من میگویم اینه تخلیت و سرب، یعنی بگه که مزاحمتی من ندارم، مالت میخوای ببری میتونی ببری. همین، این که رد نیست، این عدم ایجاد مانع. به عبارت دیگه رد یک امر وجودیه، این تخلیه که من رسم میکنم یه امر عدمیست. خب چرا؟ خوندی میشه، عقلی میشه، دیگه شرعی نیست. هر چیزی که شما از راه ملازمه ثابت کردید، ملازمه خودش عقلی. خیلی خوب، مستقلات عقلیه همه لازم و غیر لازم همش بشه عقلی. در غیر مستقلات عقلیه شرع یک حکمی را بیان میکنه، عقل بالملازمه کشف میکند یه حکم دیگری را. حالا اون حکم شرعیه یا غیر شرعی، عقل تو مقدمه واجب کشف میکنه که شارع گفته یا نگفته ها. درست؟ شما فرمایش تو اینه که عقل میفهمد که شارع گفته، بعد شما میفرمایید این میشه وجوب شرعی. خب میدونم دیگه، همینه، عقل میفهمد که شارعی که ذل مقدمه رو واجب کرده، مقدمه رو واجب کرده، این وجوب رو بهش میگیم وجوب عقلی، این شرعی دیگه نمیگیم. وجوب 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 شرعی وجوبیه که شارع گفته باشد و کاشفش هم شرع باشد. اگر یک وجوبی عقلی بود، شرعی بود، کاشفش عقل بود، این باز عقلیه، این شرعی نیست. بله نخه، اون موقعی که با عقل کشف بکنه این دیگه شرعی نیست. میدونم حاکم نیست، من که قبلا گفته بودم عقل همیشه کارش کشفه. ثمرش اینه که دیگه نمیتونه بگید رد واجبه، میتونه بگید رد باید، اما دیگه نمیتونه بگید واجب است. بله خب این کلمه خیلی ثمره داره. خب و نتیجه اینه که میشه باید، نمیشه واجب. خیلو این جور وجوبی رو از کردن بهش میگن وجوب عقل، خیلی میگن شرعی. بله شما وقت تو رسالتون می نویسید که باید رد بکنند، نه این که واجب است. ثمره عملش اینه که به خدا نسبت بدید یا ندهید. کسی که ترک کرد، گناه تکلیف کرده، فاسق شد یا فاسق نشد، این ثمره شد. نه چون عقل باشد. خب این تا اینجا یه مدلی. یه نکته دیگرم بگم تا این بحث تمام بشه. اون نکته اینه که آقای آخوند رضوان الله علیه یه حاشیه مکاسب داره، خیلی کتاب کوچیکیه. آقای آخوند در حاشیه مکاسب این مطلب رو مطرح کرده، فرموده ما دو تا حدیث داریم. یه حدیث می‌فرماید که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره، لا یحل لأحد ان یتصرف. تصرف از کلمه صرف، صرفم یعنی تقلب، زیر و رو کردن، جا به جا کردن، اینو میگن تصرف. لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. آقای آخوند فرموده این حدیث این که روشن است که شامل امساک نمی شود، چون امساک یعنی جا به جا نکردن، همین نگهداری، تقلب دیگه نیست، زیر و رو کردن نیست. پس حدیث لا یحل لأحد ان یتصرف شامل امساک نمیشه. چرا؟ نه دیگه میگه مثلا فرض کنید بنی امیه خدا لعنتشون کنه نسل به نسل سر مقدس امام حسین رو گذاشته بودن توی صندوق، درش هم قفل کرده بودن، سرش که نمی رفتن اما تو صندوق بود سر مقدس امام حسین تو خونه اینا. این تصرفه یا نه؟ این که کار نده، این پدر خبیثشون می مرد این صندوق ارث می رسید به بچهش، شاید بچه اصلا سر صندوق هم نمی رفت. این که تصرف که نکرده تو سر مقدس امام حسین، نه دیگه، نه کار نکرده، نه نه خود. بله قبول دارم تصرف هر چیزی به حسب خودشه، اما معنیش این نیست که هر چیزی هم تصرف دارد، هر چیزی که تصرف نداره. خب اما حدیث دوم، آره نه تصرف نکرده، مال یه نفر اینجا صاحبش میاد برداری، یه کسی نمیگذاره برداری، این که تصرف نکرده، نه بله منع کرده مالک رو، بله خیلی همون چه بینید. اینو من یه بار عرض کردم، هر کسی که اشکال کرد جواب دهنده اگه حرفو عوض کرد معنیش اینه که من اشکالو قبول دارم. همون جایی که شما میفرمایید شیخ میگه امساک آنما تصرف است، بعد میگه ولو نوق شفی کون الامساک تصرفون کفا التمسک به لایحل مال امرئ مسلم الا ان تبنه. این که میگه کفایی حدیث دیگر یعنی اشکال پذیرفت دیگه. خب الحمدلله اینم عرف. نه هنوز تموم نشده. بعد آقای شیخ انصاری فرموده ولی یه حدیثی داریم که کلمه تصرف رو ندارد، حدیث امام زمان ارواحنا فدا. تو حدیث امام زمان کلمه تصرف اصلا نیست، اون که دیگه شامل امساک میشه، چون گفته مال مسلمان حلال نیست. آقای آخوند تو حاشیه مکاسب فرموده این حدیث اشکالش روشن‌تر از اون حدیث قبلیه، این که کلمه تصرف رو نداره دان، این اصلا خرابتره. اون که تصرف داشت تصرف شامل امساک نمیشه، این که تصرف ندارد و میگوید لا یحل مال امرئ مسلم. این حدیث مشکلش بیشتره دیگه. آقای آخوند هیچ توضیحی هم نداده که چرا. بعضی از حواشی مکاسب اومدن اشکال کردن به آقای آخوند که نه همو حق با شیخ انصاری. من فکر میکنم که مراد آقای آخوند اینه که عرض میکنم، مقصود آقای آخوند اینه که لا یحل مال امرئ مسلم اومده حلیت و حرمت را به عین نسبت داده. این حدیثی که کلمه تصرف ندارد میگه مال مسلمان حلال نیست و هر وقت حلیت و حرمت به عین نسبت داده بشود یکی از مصادیق کلام مجمل خواهد بود. تو اصول اونجایی که مجمل رو توضیح میدن میگن مثل حرمت علیکم امهاتکم، که حرمت به عین نسبت داده شده. برای رفع اجمال باید یه چیزی مقدر بگیریم. همونطوری که در باب مجاز باید اقرب المجازات رو گرفت، اقرب المجازات رو باید بگیریم، در موارد نسبت حلیت به عین باید ازهر خواص رو بگیریم. ازهر خواص، ازهر خواص مال مردم میشه چی؟ تصرف یا خوردن. بنابراین اشکال آقای آخوند کاملا وارده. آنه ازهر خواص هم ببینید مثلا همین روشنترش اینه. شاید تو کلمه تصرف کسی فرماشه حاجی حسینی ها بگه، بگه که تصرف میشه یه جوری شامل امساکم بشود. نه دیگه چه کلمه رو که ما نمیخوایم مقدر بیریم. عمل رو روشنترین اثر مثلا مال چیه؟ روشنترین اثرشان نگهداری اونجوری روشنترین اثره یا اصلا باش دربازی میکنه. اون که تصرف نبینید لفظی که نمیخواییم مقدر بگیریم، میگیم که یک مالی مال مردمه، روشنترین نوع که تصرف باشه روشنترینش چیه؟ دیگه هیچ وقت شامل امساک نمیشه، هیچ وقت شامل مزاحمت و عدم مزاحمت نمیشه. خب من بینی همه چیز چرا؟ خیلی فعلا پس از این حدیث استفاده نمیشه.
یکی از خواص اجمالگویی همینه که ما کلمه ای نداریم که بتونه معنای اصلی را برسونه.
خیلی خوب اون وقتی مجمل شد با یه قدر مطیقن رو بگیرید، نه اینکه عام را بگیرید. در موارد اجمال اون مقدار یقینی رو میگیرید، سایر موارد ابهام داره میذاریم کنار. پس همون حق با آقای آخونده دیگه. اشکالی که کمپانی، امام، آیت‌الله خویی آیت الله سبحانی اینا همه گرفتن به حاشیه یک کفایه وارد نیست. این تا اینجا این بحث تمام شد. نتیجه بحثم تا اینجا این شد که اصلا وجوب رد الال مالک ثابت نشد، فضلا از این که بگوییم وجوبش فوریست. این نکته اول. نکته دومم این بود که فرقی بین علم و جهل مالک نیست. مالک عالم باشه یا جاهل باشه، در هر دو صورت مالی که به دست مشتری رسیده چون علا و جهل مقابله بوده، یعنی عوض شد داده و این را گرفته، تصرف در این مال اشکال نداره، امساکش هم اشکال نداره، فقط چون معامله باطل است اگر مالک تقاضا کرد باید مزاحمش نشود. اگه مالک گفت مال منو بده، باید بگیم من مانع نیستم، میتونی بیای مالتو ببری. انشاءالله فرد بس منافع. هنده تصفیق نمیشه، یعنی اگر یک کسی مال شما اینجا بابا در مسجد بسته قفل کرده، شما هرچی میفرمه من برم کیفمو بردارم، نمیذاره برید کیفتونو برداری، تصرف نکرده.